بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که اشکال پنجم بر این استصحاب کلی قسم ثانی تحت عنوان شبهه ابائیه مطرحه. در بحث گذشته ما شبهه رو بر حسب اون چی که در کتاب مصباح الاصول آمده ذکر کردیم و یه مقداری هم جواب مرحوم نائینی و مناقشاتی که در جواب اول مرحوم نائینی بود ذکر کردیم. خب این شبهه چون نه در کفایه آمده نه در رسائل آمده، این گرچه مرحوم سید اسماعیل صدر در زمان خود مرحوم آخوند این شبهه رو در نجف مطرح کرده در سفری که ظاهراً از کاظمین به نجف داشته، اما این شبهه نه در کفایه ذکر شده نه در رسائل، و لذا باید مقداری در تقریر این شبهه دقت بیشتری بکنیم. یک بیان رو از مرحوم آقای خویی بر حسب اونچه که در مصباح الاصول آمد ما در بحث گذشته ذکر کردیم. در کلمات مرحوم محقق نائینی در حاشیه فوائد الاصول، مرحوم نائینی هم در متن فوائد الاصول به این شبهه نمی پردازه، یه مطلبی رو بیان می کنن و امثله‌ای رو ذکر می کنن و بعد از ذکر اون امثله می فرماین از همین قبیل و از همین نوع شبهه ابائیه است و همین مطلبی که در این امثله گفتیم در شبهه ابائیه مطرحه، همون دو مثالی که دیروز ذکر شد. اون وقت در حاشیه فوائد الاصول که این شبهه رو بیان میکنه تقریبا به همون نحویست که باز مرحوم آقای خویی دارن با یه مختصر فرقی که حالا اشاره میکنی. از کلمات مرحوم محقق عراقی تقریبا یه بیان دیگری برای این شبهه استفاده میشه. در جلد چهارم نهایت الافکار صفحه 130 به عنوان وهمون و دفعون، اونجا خب میفرمایند اگر کسی علم اجمالی داره به این که عبای او نجس شده، حالا یا طرف اعلا نجسه یا طرف اسفل، این یک. بعد یقین پیدا میکنه و خودش مباشرتاً یا به غیر مباشره طرف اسفل را تطهیر میکنه، این دو. حالا اگر یک دست مرطوبی به این طرف اعلا خورد، آیا اینجا این دست نجس میشه یا نه؟ خب ما گفتیم قانون علم اجمالی این است که ملاقی با یکی از اطراف شبهه نجس نمیشه، در حالی که در همین جا نسبت به طرف اعلا استصحاب کلی قسم ثانی جاریه. نسبت به طرف یعنی در طرف اعلا ما میگیم آیا کلی نجاست در اینجا وجود داره، در این لباس وجود داره یا نه؟ کلی نجاست، نه نجاست مقید به طرف اعلا. خب خب استصحاب میکنیم بقای کلی نجاست رو و میگیم پس دست ما ملاقی با نجس شده، پس باید نجس باشه. اما در این بیانیست که دیروز عرض کردیم، البته دیروز این فرضی که حالا دست مرطوب به هر دو طرف هم بخوره این رو ذکر کردیم. از کلام مرحوم عراقی استفاده میشه که اصلا به زنگاه اصلی شبهه رو مرحوم صدر اینطور میخواد مطرح بکنه که ما میدونیم دست ما اگر به طرف اعلای اباخر در این مثال اینجاشون ملاقات با نجس نشده لیست به نجسن، اما حالا اگر کسی آمد دستش رو، دست مرطوبش رو هم به طرف اسفل زد هم به طرف اعلا، به هر دو طرف ابا آمد دست مرطوبش رو زد، اینجا ایشون میگه باید بگیم حالا این دست نجس شده. و این امر یه امر غیر عقلاییه، به قول حالا تعبیرشون همین تعبیری که مرحوم آقای عراقی داره و همین تقریر رو مرحوم شهید سر رضوان الله علیه هم داره، صاحب کتاب منتقا هم داره، که معلوم میشه اینا از مرحوم عراقی گرفتن این رو. این نه جنبه فقهی داره نه جنبه متشرعی داره. چطور میتونیم قبول بکنیم که اگر دست تر ما به خصوص طرف اعلا خورد بگیم این لیس به نجسن، اما اگر همین دست تر ما به طرف اعلا و اسفل هر دو خورد بگیم نجسون، در حالی که طرف اسفل یقین به طهارتش داریم ما، چیزی که طاهره چطور میتونه موجب تکلیف به وجوب اجتناب بشه؟ این محاله، این عقلایی نیست. از بیان مرحوم محقق عراقی استفاده میشه که اونچه که به زنگاه اصلی شبهه است در شبهه اباهیه اینه که باید ملتزم شویم بنابر جریان استصحاب کلی قسم ثانی، که اگر دست فقط به طرف اعلا خورد لیس به نجسن، اما اگر دست به هر دو طرف خورد اینجا استصحاب کلی نجاست وجود داره و اینجا ملاقات با نجس محقق میشه. در اونجایی که فقط به طرف اعلا میخوره نمیدونیم ملاقات با نجس شده یا نه. اول بعد اصفل بعد بعد از طهارت قسمت اصفل اگر فقط دست مرطوبشو به قسمت بالای ابا زد اینجا لیس به نجسن. چرا؟ چون میگیم ملاقی با نجس نجسه، اینجا که نمیدونیم طرف اعلا نجس هست یا نه. خب اما اگر همین آدم دست مرطوبش رو به طرف اعلا زد به طرف اسفل هم زد، الان اینجا ایشون میگه که اونایی که میان استصحاب کلی قسم ثانی جاریه در این لباس، ما استصحاب نجس داریم، پس وقتی دستش رو به اعلا و اسفل میزند یقین پیدا میکند که دستش به نجس خورده، یقین پیدا میکند به ملاقات با نجس. لذا این شبهه این طور میشه. چطور بگیم اونجایی که فقط دستو به اعلا میزنه نجس نیست، اونجایی که به هر دو میزنه با اینکه طرف دوم اسفل یقینی و طهاره است، اینجا بیان بگیم که این دست نجس میشه.
طهارت
چرا دیگه؟ خب بله بله دیگه. یعنی الان ببینید، الان وقتی دست رو به هر دو طرف میزنه میگیم این لباس درش استصحاب نجسه، میگیم این لباس، بعد همین میگیم این لباس مستصحب النجاسه. خب اون وقت میگیم که اونجایی که میگیم که من مالا ها نجسن فهو نجس، الملاقی للنجس فهو نجس، میگیم الملاقی للنجس چه نجس بالوجدان چه نجس استصحابی. الان که دستو به هر دو طرف زد، صدق الملاقی للنجس الان میکنه، میشه الملاقی للنجس. از کنم این بیان رو مرحوم عراقی داره عرض میکنم و اصلا مخواد طبق این بیان مخواد بگم صاحب شبهه عباییه مخواد بگم این امر غیر معقولیه، غیر عقلاییه، غیر فقهیه، اصلا فقیه نمیتونه به این ملتزم بشه. بگه اگه دستش رو زد دو طرف اعلا فقط این لیسه به نجسه، اما اگر به هر دو طرف زد، چون حالا استصحاب نجس و نجاست در این صوب جریان پیدا میکنه، این میشه نجسون، دستم که به اون میخوره میشه ملاقیه با نجس، پس این دست نجس میشه. عرض کردم این بیان در مصباح اصول نیست، ولو در مصباح اصول هم آورده رو مسئله ملاقات ید با چلت طرفین که دیروز خوندیم عبارت مرحوم آل خویی رو، ببینید در عبارت مصباح اصول اینه، میفرماید لا یحکم به نجاست الملاقی لطرف الاخر. یعنی بعد از اینکه قسمت پایین رو شستیم، اگر ملاقی با طرف دیگر پیدا شد، لا یحکم به نجاست. چرا؟ لأن المفروزه عدم و نجاست الملاقی لعهد اطراف شبهت المحصوره. چون ما قانون داریم در علم اجمالی، دیروز هم توضیح دادیم، اگر یکی از این دو تا ظرف علم اجمالی داریم نجسه، خب اجتناب از هر دو واجبه. حالا اگه دست ما به یکی از این دو تا ظرف خورد، اینجا دست نجس میشه، میگن نه اجماع داریم در این معنا، اتفاقی هم هست. حالا بعد میفرماید ثم لولا با شیعون معترفین، حالا اگر دست با هر دو طرف ملاقات کرد، هم بالا هم پایین، فلابد من الحکم به عدم نجاسه ایزن. چرا؟ باید بگیم اینم نجس نیست، لأنه لاغا طاهرن یقینن، طرف اسفل یقینن طاهره، این با اون ملاقات کرده و عهد طرف شبهه، طرف اعلام عهد طرف شبهه است. و المفروض ان ملاقات شیء منهما لا توجب النجاسه، اونی که اسفل طاهره اون موجب نجاست نیست، که اونی که اعلاست مشکوک النجاسه است خودش. بعد میفرماید ما ان مختزل استصحاب الکلی هو الحکم به نجاست الملاقی للطرفین، ما اگر استصحاب کلی باید بخوایم بکنیم، باید بگیم ملاقی با طرفین این نجسه. ببینید اینجا هیچ بحث غیر، این بیانی که مرحوم آل خویی دارن، هیچ بحث غیر عقلایی بودن و نمیدونم اینا ازش استفاده نمیشه، اما طبق بیان مرحوم عراقی بخواد بگه اصلا یه امر قریب و عجیبیه که فقیه بگه اگر کسی در این مثال دستش فقط به طرف اعلا خورد، این لیس به نجس، اگر هم به اعلا هم به اسفل خورد معن، این نجس.
اگر ملاقات کنید با طرف اعلا، این را تطبیق نکرده، یا
نه ببینید، از بیان عراقی، از بیان مرحوم عراقی استفاده میشه مسبب اشکال شبهه عباییه در اونجاست که دست با طرفین ملاقات کنه. خیلی اون حالا ما اینو الان عرض میکنیم، حالا اجازه بفرمایید ببینید. حالا عرض کردم مرحوم آقای سعد قدس سره بر حسب اونجا که در مباحث الاصول الجزء الخامس من القسم الثانی صفحه 343 آمده، در منتقا هم جلد ششم صفحه 174 آمده. اینا هم از مرحوم عراقی تبعیت کردن، همین بیان رو ذکر کردن. ولی ببینید اساساً اساس اشکال در شبهه عباییه به نظر ما این نیست که چرا اونجایی که با یه طرف دست ملاقات پیدا میکنه نجس نمیشه، اونجایی که با دو طرف در حالی که طرف دیگر یقینی و طهارت ملاقات پیدا میکنه نجس میشه. ما به نظر ما این نیست اساس شبهه عباییه. اساس شبهه عباییه در همون طرف اعلا معنا داره، بیانش اینه. ببینید الان اگر یک کسی آمد دستش رو به طرف اعلا زد، آیا نسبت به طرف اعلا استصحاب کلی قسم ثانی، یعنی آیا ما میتونیم بگیم کلی قسم ثانی در اینجا هم هست؟ بله، وقتی شما در کل لباس استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری میکنید، معناش این است که دست شما به هر قسمتی که بخوره ملاقات و نجس شده. حتی اگر دست فقط به طرف اسفل هم بخوره، اونجا که یقینی و طهاره است، چون استصحاب میگه این لباس هم نجسه. خوب اینو دقت کنید، به نظر ما حالا این دو تا بیان رو ما گفتیم باید تذکر بدیم که حالا ممکنه آقایون در کتب ببینن یا جای دیگه مسئله براتون روشن باشه. ببینید به نظر ما اساس شبهه عباییه اینه، میگه آقا این لباس که اول علم اجمالی داریم یا طرف اعلا نجسه یا طرف اسفل، این یک. بعد یقینا طرف اسفل شسته شده، این دو. اگر بخواهیم استصحاب کلی قسم ثانی را در این لباس یاری کنیم، استصحاب میگه هاذا الثوب مستصحب النجاسه. میگیم که قبل از اینکه ما این قسمت اسفل رو بشوریم یقینا نجس بوده این لباس، حالا که این قسمت اسفل رو شستیم باز نسبت به این لباس نمیدونیم که آیا نجاست هست یا نه. استصحاب میگه این لباس نجسون، چون کلی که میگیم کلی نجاسته، نه خصوص طرف اسفل یا طرف اعلا. این لباس نجسون. حالا زیر نرمید خیلی خوب، حالا میخوام اینو بگیم، صاحب شبهه عباییه میگه شما و کسانی که میخوان استصحاب کلی قسم ثانی رو بپذیرن باید در اینجا بگن آقا اولا اگر دست فقط به طرف اعلا خورد بازم نجسه، در حالی که قانون علم اجمالی است که ملاقی با احد اطراف نجس نیست، این یکی. ثانیاً دست به طرف اسفل هم بخوره بازم باید ظاهرم بگید نجسه به حسب استصحاب، در حالی که شما یقین دارید این طهارت این قسمتش باکه. یعنی شما الان صاحب شبهه عباییه شما رو در یه مخمصه داره قرار میده، میگه بگید دست فقط به طرف اعلا خورد، این باید به مقتضای استصحاب نجس باشه، در حالی که میگیم ملاقی با یکی از دو طرف شبهه محصوره نجس نیست. اگر دست فقط به طرف اسفل بخوره میگه بازم باید به حسب استصحاب بگید نجسه، برای اینکه میگید این سو کلی نجاست درش وجود داره، الملاقی للنجس صدق میکنه، در حالی که شما به وجدان میدونید قسمت اسفل رو شستید. من میخوام اینو عرض بکنم، این بیان که بگیم اشکال و شبهه عباییه فقط در جایی میاد یک کسی دستش رو به هر دو طرف عبا معن بزنه، کمان که در کلمات مرحوم عراقیه یا به همچنین مرحوم آقای صدر و اینا، این ظاهرا خیلی وحشی نداره، وحش شبهه قشنگ برای ما روشنه، شبهه خوبی هم بوده، یه شبهه بوده که ارشاد خود مرحوم عراقی میگه وقتی مرحوم حاسد اسماعیل آمد در نجف تو جلسات نجف این رو مطرح کرد اصلا خیلی شیوع پیدا کرد، معروف هم شد به شبهه عباییه. شبهه اساسش همینه، استصحاب کلی مربوط به این کلی نجاست در این صوبه، نه مقید به طرف اعلا نه مقید به طرف اسفل، میگه این مستصحب النجاست، مستصحب النجاست ملاقی با اون میشه نجس. اگه دست به خصوص اعلا بخوره یه محذور داره، دست به خصوص اسفل بخوره یه محذور داره. لزومی نداره ما بگیم آقا مصب به شبهه جاییست که این دست به هر دو طرف خورده باشه. اون وقت باز این رو عرض میکنم خودتون دنبال کنید، دوشتا دنبال بکنید، مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علی یه مقدار حتی این مطلبی که من عرض کردم ایشون متعرض نشدن، ولی آمدن در این طرف که خب حالا که میگیم دست معن باید بخوره، آیا فرقی هم میکنه اول به طرف اسفل بخوره بعد به طرف اعلا؟ بین این و بین عکس این آیا فرق میکنه یا نه؟ یک صفحه مفصل راجع به همینم بحث کردن. چی فرمایید؟
این که در صورتی که طرفی اصلا درست باشه دست بخوره، این دقیق نیست که
همینجوری است که یک طرفی صوبه ما از مهدی
بیران خارج بشه، مثلا تو صدوانی که
هم پیش میگی سر دیگه بشه از مهدی بیران خارج بشه، اینجا هم همینطوره. آخه اینجا یک صوبه، یک صوبه، شما وقتی استصحاب جاری میگید این صوب، حالا میرسیم تو کلمات، میگید این صوب کان نجسن، این صوب میدونم همینه. شما وقتی کلی شما یه وقتی هست که میگید آقا من استصحاب نجاست خصوص طرف اسفل رو میخوام جاری کنم، میگیم آقا نسبت به طرف اسفل که ما شک نداریم، اما ببینید مرحوم سید اسماعیل سعد قدس سره رو میگه شما نسبت به کلی این صوب الان در کلی نجاست شک دارید، میگید نمیدونم این نجاستی که در اینجا بود با شستن طرف اسفل این نجاست برطرف شد یا نه. شما وقتی استصحاب میکنی نجاست کلی را در این سو، این معناش این است که اگه دست به طرف اسفل زدید به حسب ظاهر بگید نجسه، ولی خودتون یقین دارید شستی ولی استصحاب بگه نجسه. حالا دقت کنید،
واسه
رو بدونیم که اعلاش نجس شده است که کلا با پایینش هم که دست بزنیم، ولو پایینش قلب داریم که نجس در اون زمان بگیم که
اتسان اولازه به
چلو شما
از صبح، نه اونجا سوزن اگر طرف معین
باشه دیگه حاضر صبح نمیگیم. چرا؟ شما اگر از اول از فرض کنید اگر از اول یقین دارید به این که همه لباس نجسه، فرض کنید حالا اومدید یه قسمتش رو با آب ترشستی، این قسمت رو یقین کردی به طهارت، اینجا دیگه نمید شما استصحاب رو نسبت به کل این صوب جاری بکنید، اما در مانحنفی میگیم علم اجمالی داریم یا اعلاس یا اکبر. شما وقتی آمدید اسفل رو شستید، خب اگه در همینجا نجاست بوده یقینا برطرف شده، اگه نجاست در اعلان باشه باز این الان شما یقین دارید پاکه، منتها نمیخواید نسبت به اسفل استصحاب جاری کنید تا بگید ما نسبت به اسفل یقین داریم شک نداریم. شما میخواید نسبت به صوب استصحاب جاری کنید، میگید هاذا صوب کان نجسا، کان قبل از اینکه من طرف اسفل رو بشورم. بعد میگید که این صوب الان مستصحب النجاسه است، مثل اینکه مثال استصحاب کلی قسم ثانی چی بود؟ میگید این خانه درش یه حیوان کلی بوده، این حیوان یا در ضمن پشه بوده الان از بین رفته یقینا، اگه در ضمن فیل بوده الان باقیه. شما وقتی میگید ما استصحاب میکنیم، میگید آقا الان من استصحاب میکنم کلی حیوان را، در کجا؟ تو همین خانه. میگم کلی حیوان در این خانه هست، این میشه کلی قسم ثانی. الان هم اینجور میگیم آقا کلی نجاست در این لباس هست، نمیگیم یه طرف اسفل یا طرف اعلا. مرحوم سن میگه خیلی خوب، حالا که کل استصحاب کلی قسم ثانی رو بخواید جاری کنید، معناش اینه دست به طرف اعلا بخوره فقط، باید بگید نجسون، در حالی که قانون علم اجمالی هست که ملاقیه با نجس لیس به نجس، به طرف اسفل فقط بخوره بازم باید بگید نجسون، چون این صوف و سطح و نجازت شد ملاقیه با نجس، در حالی که یقین داریم اون قسمت اسفل پاکه، استصحاب میگه باید بگید نجسه. ببینید من تأملم و اینی که دارم این مقدار معطل میکنم شما رو در بیان شبهه، این است که بر حسب ظاهر عبارت مرحوم محقق عراقی و منطبع مرحوم عراقی، مصب به شبهه اونجاست که کسی بیاد دستش رو هم به اعلا بزند هم به اسفل. یعنی ظاهر کلام اینا اینه که مرحوم سعد میخواد بگه که اگر کسی فقط دستش رو به اعلا زد لیس به نجسن، در همینجا اگر هم به اعلا هم به اسفل زد حالا میشه نجس. این به نظر ما لزومی نداره، اصلا این لزومی نداره، این بیانی که ما گفتیم برای شبهه به نظر ما این بیان دقیق‌تر و صحیح‌تر باشه. حالا باز خودتونم دقت کنید بفرمایید. حالا خیلی خوب، نه اجازه فرمایید، نه عرض میکنم به شما، شما وقتی وضو گرفت اگر آمد استصحاب کلی حدث رو جاری کردی، اجازه فرمایید، آثاری که برای کلی حدثه، آثاری که برای کلی حدث چیه؟ یکیش عدم دخول در صلاته، الان بازم نمیتونه وارد نماز بشه، همینه. میگیم ولو وضو گرفته، ببینید ولو وضو گرفته، اما وقتی میگید استصحاب کلی حدث میکنیم، میگیم آقا شما میگید در این آدم استصحاب کلی حدث میکنیم، آثار کلی حدث نیست که لا یجوز دخول فی الصلاه. مثلا
برای کسی که
میدونم، نه الان یه اثر باره میکنیم من چون نمیدونم تو رو بیانه این تناقض نیست. شما بیدید اصلا همین استصحاب کلی قسم ثانی نمیاد به اینکه آقا الان این آدم جنوبان، میگم آقا استصحاب کلی قسم ثانی یعنی آثار کلی حدث رو، ولو میگید آقا یه فردش یقینی یا ارتفاعه، یه فردش مشکوک الحدوثه، میگیم هم اشکالاتی که بود دیگه، یه عده گفتن آقا در استصحاب کلی قسم ثانی یقین به حدوث نداریم، یه عده گفتن شک در بقا نداریم، این از اشاراتی که قبلا ذکر کردیم اینا رو جواب دادیم همه رو. اینجا میگیم ما آثار کلی حدث رو بار میکنیم. آثار کلی حدث چیه؟ عدم جواز ورود در نماز. حالا یکی از آثار کلی حدث این است که الان علم اجمالی داریم یا بر من وضو واجبه یا قصد وضوعی گرفتم قصدشم باید انجام بدم. این اثر کلی میشه. اثر کلی است که برای من علم اجمالی میاره، علم اجمالی برای من لزوم احتیاط میاره. این حالا این آدرس هایی که عرض کردن ببینید، عرض کردن تو حاشیه فوائد الاصول نائینی هم جزء چهارم صفحه 422 عرض میکنم ببینید. حالا ما دیروز جواب چون گفتیم مرحوم نائینی هم در دوره اول اصولشون هم در دوره دوم دو تا جواب از این شبهه عبایه دادن. جواب اول دیروز گفتیم که تتمه ازش باقی مونده، فردا به عنوان وفات حضرت معصوم سلام الله علیها چون تاریخش که روشن نیست عرض میکنم که در بعضی از کتاب ها مثلا یک احتمال ضعیفی درش داده شده، تاریخش روشن نیست، کسی هم نمیگه این سند حتی عرض میشود که حسنی داره، نه موثقه نه صحیحه نه حسنه، یه چیز ضعیفی هست، اونم شاید در ضعفش هم از عفو ضعف باشه. ولی بالاخره برای احترام این بیبی که حالا همه این برکات حوزه‌های علمیه از این صاحب خبر شریف هست در اینجا، یه فردا رو اون وفات حضرت معصومه بازار رو هم تعطیله، این چند سالی هست که بازار تعطیل هم هست، بذار در تعطیل روز سه‌شنبه 22 بهمن هست، عرض می‌شود که انشاءالله اون همه در راهنمایی شرکت کنید. من در اول دهه فجر یه صحبت مفصلی رو کردم در یکی از جلسات پیرامون این دهه فجر و پیرامون برکات انقلاب و آثار انقلاب که واقعا یکی از خلأهای این است که هنوز آثار و برکات انقلاب برای خود ما روحانیین هنوز روشن نشده، تا چه برسه برای مردم. یعنی انقدر این انقلاب شریفه و انقدر آثار داره، انقدر برکات داره، این عظمتی که امروز برای حوزه علمیه هست، این درس‌های به این مفصلی، به این کثرت، این پژوهش‌ها، این تحقیق‌ها، این ارزشات که تحقیق‌هایی که در این سه دهه بعد از پیروزی انقلاب در حوزه‌های علمیه شده، خود این واقعاً به برکت این انقلاب بوده و قبل از هر قشری روحانیت همانطوری که مسئولیتش مضاعف در مورد انقلاب باید قدردانیش هم نسبت به انقلاب بیشتر باشه، باید حساسیتش هم نسبت به حفظ انقلاب بیشتر باشه. البته توی این نظام گروه ها، مجموعه های مختلف، سلیقه های مختلف، جناح ها حرف های مختلفی میزنن، آدم نمیخواد بگه همیشه این جناح درست میگه یا اون جناح، اینا حرفای مختلف دارن، ولی اساس نظام و اونچه که ما به دنبال او باید باشیم حفظ کیان این نظامه. نظام اسلامی باید باقی بمونه، نباید هیچ چیزی، هیچ امری، هیچ مسئله‌ای کوچکترین صدمه‌ای رو بخواد به این نظام بزنه و این بیداری ما روحانیت رو می طلبه که انشاءالله بتونیم از این امانت بزرگی که امام رضوان الله تعالی علیه از خودش به یادگار گذاشت. شما ببینید این جمله که این روزها صدا و سیما مکرر از امام پخش کردن، این یه جمله یه آدم معمولی یا یه شخصی که بخواد خطابه داشته باشه نیست، این که می فرماید از صدر اسلام تا این زمان مردمی به خوبی ملت ایران در دفاع از اسلام نبوده، من واقعا وقتی این جمله رو میشنوم واقعا میلرزم، چون این از یک طرف بسیار جای شکر داره، بسیار جای قدردانی داره. باید انسان سجده شکر بکنه که در یک چنین زمانی قرار گرفته. از یه طرف مسئولیت رو خیلی سنگین میکنه. مردم تو میدانهای مختلف تمام امتحاناتشون رو دادن، به بهترین نحوم دادن، و اون کسانی که باید این دین رو، احکام دین رو به برکت انقلاب و در سایه انقلاب حفظ کنیم، ماییم. ما چقدر از خود گذشتگی کردیم، چقدر حاضر شدیم ایثار کنیم برای این نظام، برای این انقلاب. بالاخره نمیخوام دیگه حالا خیلی صحبت بکنم، خدا آقایون الحمدلله بهتر از من در این جهات وارد هستید. انشاءالله در راه بیمایی 22 بهمن مقید باشید. اگر عذری نداشتید حتما شرکت بکنید و دیگران هم تشویق کنید به شرکت. و این دشمنی هایی که خب امروز میبینیم واقعا از یه طرف خودشون اصرار میکنن در باطن بر مذاکره، بر مذاکره، وقتی پای مذاکره میاد باز دندونهای خودشون رو تیزتر میکنن برای استهزا، برای تحقیر. این بیداری زیادی و هوشیاری زیادی لازم داره. شرایط خیلی شرایط حساسه. نه از یک طرف باید بگیم آقا عزت ایران پایمال شد، نمیدونم این حرفایی که خب پیداست ناشی از عدم دقت در همه ابعاد مسئله است. کجا عزت ایران در این مذاکرات پایمال شد؟ اینکه رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و نخست وزیر اسرائیل میگه ما قدرت نداریم اساس رو دیگه از بین ببریم. کی تا حالا همچین اقرار اینا کرده بودن؟ اقرار کرده که الان قدرت این که اساس این نظام از بین ببریم نداریم، قدرت این که حاکمیت رو تغییر بدیم نداریم، قدرت این که اصل صنعت هسته‌ای رو ما از بین ببریم نداریم. تمام متفکرین و سیاستمدارانشون رو جمع کردن که جلوی رشد علمی ایران رو بگیرن، جلوی رشد نظامی ایران رو بگیرن. حالا این اعتراف در اثر همین مذاکرات به وجود آمده. حالا کنارش ده تا یاوه‌گویی هم باید بکنه. شما بالاخره وقتی یه دزدی رو میخواید از یک جا بیرون بکنید، اگر با هر لطائف الهیتی هم بخواید بیرون بکنید، صد تا اهانت هم ممکنه به شما بکنه، اما بالاخره شر او رو دارید کم میکنید. این معناش این نیست که ما بگیم این عزت از بین رفته. البته باید مراقبت کرد. بالاخره ما خدا رو شاکریم که در رأس نظام یک فقیه هوشیار بیدار عادل دلسوز داره مراقبت میکنه. این نقطه امید ما و مایه امید ماست. باید بالاخره حمایت کرد. اون جایی هم که انسان داره میبینه که نه داره اساس ضربه میخوره باید فریاد زد، اونجا هم باید ایستاد. اما خدا نکنه بخوایم به خاطر حالا حب و بغضهای نمیدونم سیاسی. باز ببینید این جملات امام خیلی عجیبه واقعا، هر کلمه‌ایش رو ماها باید صدها مرتبه بیش از دیگران درش فکر کنیم. فرمود اگر میخواید ببینید تهذیب نفس دارید، ببینید اگر دشمنتون حرف خوبی زد در دلتون اون حرف رو میپذیرید یا نه، یا اینکه نه چون دشمن شماست حرفش هم خرابه. یا اگر دیدید دوست شما یه حرف بدی زد در دلتون انکار میکنید او رو یا نه. اگه دیدید در دلتون انکار نکردید، بدین شما مهذب نیستید، شما نتونستید نفس خودتون رو مهار بکنید. بسیاری از این جار و جنجال های سیاسی روی هوای نفسه، واقعا روی هوای نفسه. باز من نمیگم این طرف یا اون طرف، هر تعبیری که نسبت به هم ممکنه گاهی به کار ببرن، ما باید این مسائل رو بذاریم کنار، واقع مسئله رو ببینیم که واقعا برای مصلحت این انقلاب و نظام چی باید گفت و چی باید عمل کرد، و از خدا استنداد بکنیم که ما رو در اون چی که رضای خودش هست ما رو به او انشاءالله موفق بکنه. و چهارشنبه انشاءالله دست دستیر میه انشاءالله.